بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر عجل الله تعالی له الفرج و لعنت الله علی اعدائه مجمعین و لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. کلام در علائم حقیقت و مجاز بود. گفتیم معروف این است که چهار علامت برای حقیقت و مجاز، معرفت حقیقت و مجاز هست. علامت اول تبادر بود، علامت الحقیقه، و عدم التبادر علامت المجاز. تعریف تبادر رو بیان کردیم، بعد گفتیم هنا امور که باید در بحث تبادر معلوم بشه. حالا بر نگردیم، اگر سوالی بود در این زمینه نمیخوام برگردیم بحث دیروز، اجازه بدید گذشتیم از این مرحله، بعد سوال میفرد. بله، بعدن سوال می‌فرمایید. گفتیم هنا امور، امر اول منشأ دلالت تبادر بر حقیقت بود، اینو بحث کردیم تمام شد. امر دوم اشکال دور بود، بله، امر دوم وسائل تبادل، مهمترین وسیله تعلم لغات. امر سوم اشکال دور. در اشکال دور تکرار میکنم چون جوابها متعدده. اولین اصل اشکال دور این است که تبادل به معنی انفهام معنی، انسباق معنی به ذهنه. خب این فرع بر این است که انسان در اعماق ذهنش چیزی باشه، پس تبادر یتوقف علی العلم بالوز و العلم بالوز یتوقف علی تبادر و هذا دور صریح. این بیانی بود که دیروز کرد. بعد جواب دادن، اولین جوابی که داده شده است، سه جواب در اینجا هست، اولین جوابی که داده شده همون جواب اجمال و تفصیله که جواب خوبی هست. اون علمی که پایه تبادر است علم اجمالی است، و اون علمی که نتیجه تبادر است علم تفصیلی. فالعلم تفصیلی بالوز یتوقف علی العلم الاجمالی حتی یکون منشأ تبادر، که شرح و مثال و چیزاش همه چیز دیروز گفتیم. فقط نکته ای که در اینجا باید اضافه کنم، این بحث اجمال و تفصیل بحثی هست که مشکلات زیادی رو حل میکنه. تنها این مشکل تبادر نیست که با اجمال و تفصیل حل میشه. ما در فقه اصول در جاهای مختلف یه مشکلاتی گاهی برامون پیش میاد، اگر دقت کنیم از همین طریق اجمال و تفصیل قابل حله. یه نمونهش عرض کنم، اشکال مهمی که در شکل اوله. بعضی از منکران ادله عقلیه، اونهایی که میگن پای استدلال یا چوبین بود و عقل قابل اعتماد نیست، میگن عقل میره سراغ اون اشکال عربه و اساس شکل اول، اساس شکل اول، چون بقیه اشکال عربه هم در منطق به شکل اول روحش باز میکرده، یعنی از اون سرچشمه میکرده، و شکل اول هم دوری باطله، پس راه استدلال بسته شد. تکرار میکنم، طرق استدلال منحصر در اشکال اربع است. اشکال اربع هم همه از شکل اول مایه میگیره. شکل اول هم دوریون، پس طرق استدلال به کلی به روی ما بسته شد. باید میریم سراغ کشف و قرآن و بساط اینها، محدثین برن سراغ حدیث، فقط ارباب کشف و شهود هم برن سراغ کشف و شهود و ولیه استدلال رو حذفش کنیم، دلیل عقل بره کنار. بعد خود این یک جوابش این است که با شکل اول داری شکل اول رو خراب میکنیم. خیلی از کسانی که ایراد میکنن بر چیزی با همون چیز دارن ایراد برون میکنن. حالا عرض میکنن آمدن اشکال کردن به شکل اول، گفتن شکل اول دوریه، مگر شما نمیگید کلیت الکبرا یکی از شرافت شکل اولی؟ کلیت کبرا وقتی انسان علم بهش پیدا می کند که نتیجه رو بدونه که یکی از مصادیق این کبرا است. ببینید العالم متغیر و کل متغیر حادث، کل متغیر که شما میگی علم به این کلیت داری، حتی عالم هم مصداق این متغیر هست یا نه؟ پس باید قبلا بدونید العالم حادث تا کل متغیر حادث رو بتونید بگید. شما اینه میگید العالم متغیر، بعد نمیگه کل متغیر حادث. این کلیت کبرا کل متغیر، این کل حتی عالم هم میگیره. پس العالم و حادث که نتیجه است، باید قبلا بدونید تا کل متغیر حادث کلیتش درست بشود. علم به کلیت کبرا فرع بر دانستن نتیجه است، چون نتیجه یکی از مصادیق کبراست. علم به کلیت کبرا فرع بر دانستن نتیجه است، دانستن نتیجه متوقف بر کلیت کبرا و ایجاب صغرا است. و هذا دورون واضح. پس شکل اول که میگید بدیهی الانتاج است، بدیهی البطلانه، رسنی آتلی مخالفان دلیل عقلی آمدن توجه نکنن که خود این استدلال هم شکل اوله، با شکل اول میخواد شکل اول باطل بکنه. توجه دارید آمدن به این استدلال چسبیدن برای ابطال شکل اول، یعنی تمام طرق استدلال رو ببندن. البته این یه جواب نقضی دارد و جواب حلی. جواب نقضیش این از خود این استدلالی که شما دارید میکنید که میگید هاگا دوریون از دور و باطلون، اصلا خود اینها برمیگرده به شکل اول. هاگا یوجب دور و کل دورن باطل و هاگا باطل. بله میدونم، نه میخواد بگه واقعا، میخواد بگه واقعا راه ها بسته است، صحبت جدل نیست. واقعا میخواد بگه راه ها به روی ما بسته، راه دلیل عقل. چرا در نا یوجب دو و کل دورن باطل و آزا باطل؟ خب این که اولا شما آمدید با دلیل عقل به شکل اول، شکل اول از بین ببرید. آدم ثانیان جواب همون جواب اجمال تفصیله. وقتی من کلیت کبرا رو قائل میشم، هم علم به نتیجه دارم اما اجمالاً توی کبرا داخل اون تحت یه عنوان، فبناً علی ذلک ما یک علم اجمالی داریم که اون در کبراست، یه علم تفصیلی داریم به نتیجه که اون در نتیجه است. پس العلم التفصیلی بالنتیجه یتوقف علی العلم الاجمالی بها فی اثناء الکبرا. در اثناء کبرا یه علم اجمالی رو اون داریم و این علم اجمالی زمینه می شود کلیت کبرا با ایجاب صغرا، بعد از اون نتیجه می گیریم و علم تفصیلی پیدا می کنیم. ملاحظه می کنید این همون بیان اجمال تفصیل نقطه مهم رو در شکل اول گشوده. ما نمیگیم دو چیز متباینی، ما میگیم دور از بین میره. شما میخواهید بگید دور در صورتی است که شیء واحد باشه. نه، هیچ مانعی ندارد یه نور ضعیفی سبب یه نور قوی بشه، چه اشکالی داره؟ دور لازم داره. اما خودمون سبب خودمون بشود دور لازم. بله، در مفهوم در مصداق نیست اجمال تفصیلی. اجمال تفصیل میگن در مفهوم مصداق، در مفهوم اجمالی، مفهوم تفصیلی صحبت مصداق نیست در اینجا. نه، اینم مثالی که زدم مثال مصداقی نی. من اونجایی که علم دارم به کلیت کبرا، علم دارم به این که هر متغیر حادثه، چرا؟ چون تغییر لازمش زمانه، زمانم لازمش حدوثه. اما عالمم جز این هست جز این نیست توجه ندارم اون وقت. من یه علم کلی دارم به یه عنوان کلی، اینو میگن علم اجمالی دیگه. نسبت به افرادش علم اجمالیه، ولی علم به مفهوم. بعدا این پیاده میشود در مصداق، علم اجمالی تبدیل به علم تفصیلی میشه. علا کل حالین منظورم این است، این مشکل اجمال و تفصیل حل مشکلاتی را در جاهای مختلف میکنه، در تبادل، در شکل اول، در بعضی از جاهای دیگه، یعنی جاهای متعدد دیگر هم ممکن است گره رو به وسیله اجمال و تفصیل بکشایی. خب از این بحث گذشتیم، این جواب اول از دور، و اما جواب دوم از دور این است که فرق بذاریم بین مستعلم و عالم. المستعلم و العالم. به عبارت واضح تر، کسی که دنبال تبادل می رود بیگانه از زبانه، بیگانه از زبان میره دنبال تبادل. اما تبادل تو ذهن کی؟ تو ذهن اهل لسان. پس بیگانه عن اللسان دنبال تبادل میره، تبادل فی اذهان اهل لسان. این که دیگه دور لازم نمیاد. بنده مستعلم بیگانه از لسان محتاج به تبادلم، علم من یا توقف علی التبادل و تبادل یا توقف علی علم اهل لسان لا علی علمی. تبادل متوقف بر این است که اهل لسان بدانند، و ما گفتیم اتفاقا تبادل بیشترین کاربرد و استفادهش در یادگیری السنه است. بچه ها که زبان یاد میگیرن، بزرگانی که در میان جمعیتی زندگی میکنن زبانی رو یاد میگیرن، کسانی که نه از طریق کتاب لغت و کتب ادبیات و علم صرف و نحو، بلکه از طریق معاشرت لغت رو یاد میگیرن، همه اینها از طریق تبادل یاد میگیرن. پس علم این شخصی که میخواد مستعلمه چیزی رو یاد بگیره متوقف بر تبادله، اما تبادل متوقف بر علم خود این نیست، متوقف بر علم اهل لسانی. من ببینم اونا سفر جل که میگن سراغ کدام میوه میرن، وقتی هم دارم به تیخ میگوین سراغ چه میروین، الماء میگوین سراغ چه میروین. 10 بار 20 بار که دیدم میفهمم که این از حق لفظی، و برای من تبادل می شود، یعنی تبادل تو ذهن او برای من حجت میشه و دوری هم لازم نمی آید. و بیشترین نه تبادل ما میگیم دلیل حقیقه، ما نگفتیم تبادل فی نفسی دلیل علا نفسی، ما این قول نداریم. ما گفتیم تبادل دلیل علا حقیقه، مصداقشو بگیرید تبادل بله مستعلم عالم اونجا ببرید، برای اهل لسان اون جوابشون بود. اهل لسان از طریق تبادل نمیفهمن، فرض کنید از طریق تبادل نمیفهمن. صحبت این از شما دو رو میخواهید، شما ببینید جای بحث رو گم نکنید. اشکال دور کردی، من دور رو باطل کردم در اون جایی که مستعلم عالم دوتاست و یکی بزاده. ما اصل تبادل گفتیم باطل چون دوریه، میگم اون مصداقش فرض سلم نادوریه، این مصداق دوری نیست، اون مصداقش باطل کن، اونو باطل کنی. بسیار خوب، بس تبادل باز کاربرد داره، تبادل نابود نشد، یه مصداقش فرض نا کمتر شد، حالا چک و چکیشو نمی کنه، کمتر شد، یه مقدار کمتر شد، بلخواه تبادل مونده زنده و بیشترین کاربردش هم در مسلم عالم جدا بودن. علا کل حال این سلم نا که اشکال دور باشه، این اشکال دور در اونجاییست که برای خود اهل لسان تبادل مدرک بشه، اما برای بیگانی از لسان اگر تبادل مدرک باشد دوری چیزی لازم نمیاد، در خارج هم این معنا واضحه. و اما سومین جوابی که دادن جواب عجیبی هست، در تهذیب من بعض نقل میکنن، خودشون نگفتن، نقل میکنن من بعض المحققین، کی گفته اینا؟ و حاصلش این است که فکر نمیکنم این اون باشه، بله این است که حاصلی جوابی که دادن این است، میگن نخه دو لازم نمیاد، بابا هر دوش علم تفصیلی باشه، هر دو علم تفصیلی، هر دو برای اهل لسان دو لازم نمیاد. چرا؟ برای این است که علم تفصیلی قبلی سبب علم تفصیلی بعدی شد، این دو مصداق از علم تفصیلی، دور اونجاییست که یه مصداق باشه ما یتوقف و ما یتوقف و علی. شما دقیقه قبل علم تفصیلی پیدا کرد، این سبب شد که در دقیقه بعد علم تفصیلی برای شما دیگری پیدا بشه، این دو زمانه، دو زمان شد دو مصداقه، دو مصداق شد دور نیست، دور آن است که یه مصداق واحد باشه. اگر این آتش سبب آتش دیگری بشود، اون آتش سبب آتش دیگری بشود، این کبریت رو بزنیم به اون کبریت، اون کبریت رو بزنیم به اون کبریت، هی آتشی از آتشی برافروخته شود، نمیشه بگیم النار متوقفون علی النار، پس یلزم دور چرا هم با کبریت کبریت دیگری رو آتش کردی، مگر نمیگن دور باطله، میگیم اون اناری که یه توقف و الان نار، اون یه مصداق نار بود، این یه مصداق نار دیگره، اون یه کبریت بود، این یه کبریت دیگره، اشکالی نداره، چراغی را از چراغ دیگری روشن کردم برافروختم، این دور لازم میاد نمیاد، دور لازم چرا؟ به علت اینکه دو مصداق چراغه، اینجام دو تا مصداق علم تفصیلی هست، دور لازم نمیاد، دور اونجا لازم میاد که یه مصداق واحد باشه. این حرف خیلی حرف عجیبیست و جوابش هم معلومه، جوابش چیه؟ این تحصیل حاصل هست، خواه علم تفصیلی داریم دیگه، با تبادل چی میخوام تحصیل حاصل کنیم؟ این لغت، این بیهوده است، محال نیه، اما لغت بیهوده است، برم دنبال تحصیل حاصل، یعنی از علم تفصیلی یه مصداق علم تفصیل دیگری، چیزی که حاصل است موجود است دیگه چه احتیاج به تحصیل. علا کل حالن این جواب سوم جوابی است بیهوده و نادرست و ما نمیدونیم بعض المحققین که بودن در تحصیل نقل کردن خودشون قبول نفرمودن. و علا کل حالن جواب از اشکال دو، اون دو جواب هر دو درست بود، هم تفاوت اجمال و تفصیل به نسبت الى اهل اللسان، هم تفاوت مستعلم و عالم در اون جایی که غیر اهل اللسان بوده باشن. خب این مطلب چندم از نکات بود، سوم تمام شد. و اما چهارمین نکته ای که در بحث تبادل داریم این است که ما از کجا بفهمیم که این تبادل من حق لفظه؟ از کجا بفهمیم؟ مگر نمیگه در تبادل من حق لفظ؟ از کجا بفهمیم این معنایی که از این لغت میفهمیم من حق لفظ؟ راهش معلومه، همون چیزی که در لابلای بحث های دیروز عنوان شد، راهش این است که تکرار بشه در مواقع مختلف. ولی دیگه بله در تبادل گفتم بقیه هنها امورون در تبادل، معنی امر اول منشه دلات تبادل بود، امر دوم استفاده از تبادل بود، امر سوم اشکال دور بود، امر چهارم این است که از کجا بدانیم من این نعلم و استناد تبادل الى حق لفظ. جوابش این است که با تکرار در مواقع مختلف ما میفهمیم. وقتی دیدیم کلمه الماء گفت، اون مایه سیال آورد، در مکان این گفت، در مکان دیگر هم همونطور بود، در این زمان این طور بود، در زمان دیگر هم همین طور بود، در زمانهای مختلف، در مکانهای مختلف، معلوم میشه ما نه حق لفظه، این قرینه نیست. اگر قرینه بود بس میشه. البته نه اون مقدار تکراری که برسه به اعتراض بگید آقا پس تبادل احتیاج به اعتراض داره، نه، اعتراض یه مرتبه بالا. اینی که ما میگیم برای فهمیدن حق لفظ هست، گاهی یه بار دو بار سه بار چهار بار که میشود ما میفهمیم از حق لفظ این میفهمن، هر وقت سفرجل میگن این میفهمن، هر وقت چی میگن این میفهمن. ما وارد یه مؤسسه شدیم، یه دستگاه اونجا گذاشته، وقتی میخوان اشاره بهش کنن میگن مثلا کامپیوتره، دو جا سه جا دیدیم، شاید همون جای اول هم میفهمیم اسم این کامپیوتر مثلا هست، کسی هم که بلد نباشه این اسمو در اونجا یه بار دو بار اطلاق کردن میفهمه که این لفظ و زل حاضر معنا از خلاصه از حق لفظ بودن یه مقدار احتیاج به تکرار دارد که انسان بدانه مستند به قرینه نیست. بله بگن سه چهار معنا داره و قرینه هم در بین نیست، یعنی چه سه چهار معنا داره و قرینه؟ من که نمیدونم چند معنا داره، من میدونم این یکی از معانی حقیقی است. وقتی میگن ما این ماده سیال میارن، این یکی از معانی حقیقی است، شش تا معنی هم داره داشته باشه. ما میگیم دلیلون علی حقیقت، نمیگیم دلیلون علی انحصار، ما انحصاری که نمیگیم، دلیلون علی حقیقت. خب از این بگذرم، منتها در اینجا یه انقلتی هست، انقلت به این که با اصالت عدم قرینه نمی شود حل مشکل کنی، بگیم از تبادل مستندون الی حق لفظ. چرا؟ لاصالت عدم الاعتماد علی القرینه، از این است که متکلم اعتماد بر قرینه ندارد، و چون از این از اعتماد به قرینه نکرده پس از حق لفظ. یعنی با کمک اصل مثبت میاد میشه، اصل مثبت در اصول لفظیه که اشکال نداره، اصول عملیه است که اصل مثبتش اشکال داره، اصول لفظیه از اماراته، امارات هم اصفات شجته، این هم اصل لفظیه. آیا میتونیم با اصل عدم قرینه ما ثابت کنیم این تبادل از حق لفظه، مشکل قرینه را از سر راهمون برداریم یا نه؟ قلنا، جواب میدیم، جواب دادن قبل از ما، جواب میدیم این که اصل عدم قرینه اینجا حجت، اصل عدم قرینه مال اونجاست که معنی حقیقی رو بدون، بعد ندانی آیا در این وضع استعمال معنی حقیقی استعمال شده یا در معنی مجازی. بدان اون چه از بنای عقلا در اصالت عدم قرینه، چون اصالت عدم قرینه رایش بنای عقلا است، اون چه از بنای عقلا ثابت است این است که شما معنی حقیقی رو بدونیم، معنی مجازی رو بدونیم، مستعمل فی اینجا ندونی چیه. با اصل عدم قرینه میگی معنی حقیقی، معنی حقیقی بدانی، مجازی بدونی، مستعمل فی ندونی. با اصل عدم قرینه چیکار میکنی؟ میگه هذا هو المعنى الحقیقی. اما اگر معنی حقیقی نمیدونی، معنی مجازی هم نمیدونی، مستعمل فی میدونی، میدونی ما که گفتین مایه سیال اراده کردیم، اما از حق لفظه از قرینه نمیدونی، مستعملون فی ماده سیاله اما از قرینه است نمیدونی، از وضع نمیدونی. اینجا با اصالت الحقیقه و اصل عدم قرینه کاری نمیتونی کرد، اصل عدم قرینه عکسه، معنی حقیقی بدونی، مجازی هم بدونی، مستعمل فی ندونی. بنا عقلا اصل عدم قرینه از بنا عقلا ثابت شده است، بنا عقلا مال اونجاییست که مطلب رو نمیدونی چی، مراد نمیدونی چی، موضوع را مجاز اینا رو میدونی، مراد با اصل عدم قرینه درست میکنه. اما حقیقی بدونی مستعمل فی چی اما ندونی حقیقت یا مجازه، با اصل عدم قرینه حقیقت مجاز نمیشه درست کرد، نمیشه. پس راه برای حق لفظ همون تکراره، فقط راه دیگری نداره. البته برای خود انسان اگر باشه، مستعلم و عالم یکی باشه، اونجا خودش وجدانش قاضیه به این که این از حق لفظه، قرینه نیست. اون دیگه خود اهل لسان اگر باشن، اهل لسان برایشون آسانه که بدونن از حق لفظه برای خودشون، اما بنده مستعلم از اون عالم اگر بخوام بدونم از حق لفظه تکرار شدشه. اما لحل لسان امر وجدانیه، میرحمه از حق لفظ، الفاکه الفاکه هم که میگه از حق لفظ داری چیزی میفهمه، نه از قرار نمیش. خب این امر رابع معلوم شده از امور مربوط به تبادل. میرسم الان، اگر به اندازه اندکی حوصله کنید میرسم. و اما نکته پنجم این است که در کلمات مرحوم محقق عراقی عازی‌الدین عراقی، البته در کتاب مقالاتشون هست، چون ایشون کتاب های متعددی، حداقل اون چه من میدانم دو تا تقریرات از ایشون در دسته، یکم کتاب مقالاتشون، این از کتاب مقالاتشون نبود، مرحوم محقق عراقی، مرحوم عازی‌الدین عراقی، در کلام ایشون این است که ممکن است گفته بشه که اصلا لا فائدت لتبادل، تبادل فایده نداره، ما گفتیم بیشترین فایده رو داره. ایشون میگه ممکن است گفته بشه که اصلا تبادل فایده نداره، مگر روی مبنا، مبنای کسانی که در حجیت ظواهر تابع اصالت الحقیقه هستند. ببینید یه مبنای، دو مبنا هست در باب حجیت ظواهر، اینجا جای بحثش نی، اشاره میکنم جای بحثش کجاست، اون جلد دومه، بحث حجیت ظواهر. دو مبنای کسانی که پایه حجیت ظواهر بر اصالت الحقیقه است. ما باید حقیقت پیدا کنیم، دنبال حقیقت مبنای دیگری این است. ما چکار در حقیقت مجاز داریم؟ ما تابع ظهور عرفی هست، نحنو تابع اون لحظات ظهور، ما تابع ظهور عرفی هست. نتیجه این شد در حجیت ظواهر دو مبنا: مبنایی که میگوید ما تابع اصالت الحقیقه هستیم، دنبال حقیقت مجاز. اگر این مبنا باشه تبادل به در. چرا؟ چون حقیقت رو از مجاز برای شما آشکار می کند. اما اگر پایه حجیت ظواهر علا اصالت ظهور العرفی باشه، ما چیکار به حقیقت مجاز داریم؟ ما ظهور عرفی می خواهیم. اگر این باشه تبادل مشکلی از شما رو حل نمی کنه، تبادل حقیقت رو دست شما ما تابع حقیقت لغویه نیست. حقیقت لغوی هر چی میخواد باشه، ما تابع ظهور عرفی هستیم، ولی اون مجاز مشهور باشه. ظهور عرفی داشته باشه ولی اون کان مجازن مشهورا، ما نوکر اصالت ظهوریم، نه نوکر اصالت الحقیقت. اگر اولین باشه تبادل به در میخوره، اگر دومی بگیم تبادل هیچ به در نمیخوره. این شبهه ایست که ایشون در بحث تبادل ایجاد کرد. ولیکن نحن نقول، جواب میدیم ظهور عرفی از کجا شما پیدا میکنید؟ ظهور عرفی غالبا متکی به حقیقت، نمیگم دائما. حالا شما یه مجاز مشهوری رو برای من مثال نزنید که مجاز مشهور ظهور عرفی داره، حقیقتا ولی غالباً ظهور عرفی مستند است به حقیقت، به موضوع. منشأ عمده ظهورات وضع لفظ برای معناست، مجاز مشهور کمه. پس اگر من حقیقت رو با تبادل کشف کردم، پایه اصالت و ظهور را در غالب موارد محکم کردم، در غالب موارد محکم کردم. پس توجه کردید که بین اصالت و ظهور و اصالت الحقیقه یه رابطه هست. ظهور که از آسمان پیدا نمیشه، ظهور یا از وصف پیدا میشه یا از قرینه پیدا میشه. خیلی اوقات منشأ ظهور وضعه، حقیقت. من اگر حقیقت پیدا کردم، دست به من چه ظهور پیدا کردم. حالا همیشه اصالت الحقیقه با اصالت ظهور یکی نباشه، گاهی هم ظهور باشه در مجاز مشهور باشه، اما غالب موارد بالاخره درد ما دوا میشه با تبادل یا نه؟ حالا اصالت و ظهور میگن آقا، میگه ظهور لفظ در این معنی است، مجاز است باشه، حقیقت است باشه، ما نوکر ظهور عرفی هستیم، ما چیکار داریم؟ نه، اونجایی که ظهور داریم میگیم درسته، ظهور اگر داشت کار به حقیقت مجازش نداریم، مجاز مشهور هم باشه باشه. ولی بفرماید این ظهور از آسمان که به اینا نمیشه، غالبا از حقیقت و وضع پیدا میشه. من معنی موضوع لا معنی حقیقی با تبادل پیدا میکنم، غالبا درد من رو دوا میکنی. حالا یه جاها مثل این، نه این است که تبادل به کلی سقوط کنه، از درجه اعتبار ساقط بشه. چرا؟ چون مبنای ما در حجیت ظواهر علا اصالت ظهور است، لا علا اصالت الحقیقه. نه، این سخنی هم که در کلام ایشون نقل شده و شاید مختار ایشون هم لعل باشه، نه این حرفی قابل قبول برای ما نیست. بله؟ نه، ما نمیگیم دو مبنای معناست، ما میگیم بینش عموم خصوص من وجه، عموم خصوص مطلقه. عموم خصوص مطلق یا من وجه بین دو مبنا بودن، غیر از این که دو مبنای معناست، هرگز ما نمیگیم اصال تو زور، نمیگیم این همه، یا میگیم اون خصوص مطلقه یا میگیم اون خصوص منوچه، تا بنشیم روش صحبت کنیم. و اما نکته ششم اجازه بدید من تمام کنم. نکته ششم زور از حق لفظ، از وضع زور ناشی از وضع غالبا، از وضع لفظ برای معنا سبب میشه. اجازه بدید. و اما از سادس، نکته ششم در تبادل، از تبادل نگذشتیم، تبادل رو تمامش کنیم بعد بریم، من از کردم تبادل طولانی میشه، هدفم اون علائم حقیقت مجاز طولانی میشه، ولی تبادل رو ممکنه به جایی برسون. و اما نکته ششم این است که تبادل حقیقت رو امروز ثابت میکنه، میگه این لفظ در این معنی حقیقت، اما از کجا کتاب الله در اون زمانی که نازل شد این لفظ هم در این معنی حقیقت بود؟ تبادل امروز رو به دست ما میده. اگر در ذهن اهل لسان امروز تبادل حقیقت امروز رو بیان میکنه، اگر مستعلم و عالمه، من میرم میان اهل لسان معاشرت میکنم و با معاشرت زبانشون رو یاد میگیرم، حقیقت امروز رو من یاد از کجا بدانم در زمانی که کتاب الله نازل شد، احادیث معصومین صادر شد، در اون زمان همین بوده؟ از کجا؟ اجازه بدید حالا یه خود توضیح بدم، عجله نکن. این خلاصه اشکالی است که باز بعضی ها در اینجا مطرح کردم. جواب این است که اینجا باز ما یه اصل عقلایی داریم. گاهی از این اصل عقلایی تعبیر میکنن به اصل عدم نقل، گاهی تعبیر میکنن به استصحاب قهقری، اما نه اون استصحابیست که از اصول عملی است، این اصل لفظیه، این جزء اماراته، اون اصول عملیه، اسم این استصحاب قهقری، این همه اصل عدم نقل بنا عقلا. بر چی؟ بر این که اگر لفظی امروز حقیقت بود، ما باید بگیم دیروز هم حقیقت بود، 100 سال قبل هم حقیقت بود، 1000 سال قبل هم حقیقت بود. مگر اجازه بدید، مگر این که چی؟ مگر این که دلیلی بر خلافش باشه. مادام که دلیلی بر خلاف این مسئله نبوده باشد، من اصل عدم نقل جاری کنم، میگم حقیقت امروز حقیقت اون زمانی، اونو استصحاب نیست که بگه یقین سابق و شکلاه، نه، این نوعی استصحاب وارونه است، در واقع همون بنا قلاص، برای این که اگر چیزی امروز حقیقت است، ما باید بگیم دیروز هم بوده، تا اون زمانی عقب برگردیم که یقین داریم بوده است. چطور این بنا قلاص؟ بنا قلاص شاهدش این است الان امروز در کتیبه هایی که متعلق به 1000 سال قبل یه چیزایی به دست ما میفته، میخوانیم اون چه امروز از اون میفهمیم همونو سند قرار میدیم و همینو جز تاریخ میکنیم، اسناد تاریخی، نمیگیم شاید اونا از این لغت در 2000 سال قبل چیز دیگری میفهمیدن. تا قرینه ای بر این معنا نباشه، فهم امروز ما از این کتیبه 2000 سال قبل که در اعماق زمین پیدا شده است، فهم امروز ما معیار حجیت این ظهوره. و هاکذا کتب علمی که از 700 سال و 800 سال و 1000 سال قبل، کتاب هایی از زمان شیخ طوسی مونده، سید مرتضی، سید رضی، 1000 سال قبل، شیخ طوسی 700-800 سال قبل، 700 سال قبل، شعرهایی داشتیم 500 سال قبل، 200 سال قبل، یا وقفنامه ها، این جالبه، وقفنامه های پیدا میشمان 200 سال قبل، الفاظی هم توش به کار برده، آیا ما به اون وقفنامه عمل کنیم یا احتمال بدیم این چیزی که تو اون وقفنامه نوشتن اون روز یه معنی دیگه میدونه؟ وصیت نامه های ما رو 50 سال قبل، 50 سال شاید عوض شده باشه، وقت نامه ما 200-300 سال قبل هم شاید وقت نامه هایی داریم، شاید اینا عوض شده. درست بنا و خلا این هست که وقت چیزی رو امروز میفهمن، چه در وقت نامه باشه، چه در وصیت نامه باشه، چه در کتیبه ها باشه، چه در کتب علمی باشه، چه در اشعار باشه، اشعار حافظ سعدی مال 600-700 سال قبل باشه، اینا مادامی که یقین به خلافش نداشته باشن چی میکنن؟ یعنی لابد آنچه ما امروز میفهمیم همانی. پس خیال نکنید تبادل امروز به درد فهم کتاب و سنت پیدا نمیخوره، تبادل امروز به درد فهم کتاب و سنت میخوره، منتها به کمک همین اصل عدم نقل، استصحاب قهری، بنا و قلاص. باز تکرار میکنم تمام اصولی که در باب الفاظ جاری میشود جز اماراته، اصالة الحقیقه، اصالة الظهور، اصل عدم قرینه، اصل عدم نقل، اصالة العموم، اصالة الاطلاق، همه این اصل هایی که در باب ظواهر جاری میشه همه اینها جزء چیز هست، امارات و حجت الهونا. تم الکلام در تبادر. فردا میریم سراغ دومین علامت از علائم حقیقت و مجاز.